خدا نگهدار.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا،
شروع یک پایان.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تشکر از اینکه همواره همراه برنامه‌های خودتون از طریق این رادیو هستین. طی یک دهه گذشته و پس از جنگ‌های خونین آمریکا در غرب آسیا، تئوری افول آمریکا نخست از میان جامعه داخلی و نخبگانی از آمریکا و سپس در محافل آکادمیک سایر نقاط جهان آغاز شد و امروز به یک موضوع مورد پذیرش در سطح جهان واقع شده است. چنانچه در همین انتخابات اخیر این کشور، هر دو کاندیدای جمهوری خواه دموکرات به صورت ضمنی به افول قدرت آمریکا معترف بودند. در همین راستا همایشی بین‌المللی با عنوان افول آمریکا روند گذشته و تحولات آینده با مشارکت پژوهشکده شهید صدر دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری بیش از 20 دانشگاه و نهاد پژوهشی در لانه جاسوسی برگزار شده. تلاش می شود پنل های متعدد و موضوعی همایش را که حاوی مقالات علمی تحقیقاتی مستدل بوده و بعضاً حاوی مطالب راهبردی و مناسبی هستند در شبکه رادیو گفتگو ذیل برنامه سریالی شروع یک پایان به سمع و نظر شما عزیزان رسانده شود. امید است مطالب ارائه شده بتواند ضمن آشکارسازی وجوه افول قدرت آمریکا در نظام بین الملل مجموعه ابهامات احتمالی شنوندگان عزیز رو رفع نماید. آنگونه که امروز در اقصی نقاط جهان در سطوح آکادمیک و استراتژیک به موضوع مهم در راستای تبیین و تشریح نظم بین الملل مورد مدقاق قرار گرفته است، از منظر محافل علمی در جمهوری اسلامی نیز این مسئله موضوعی مهم تلقی می شود. خاصه اینکه ایالات متحده آمریکا مهمترین دشمن راهبردی جمهوری اسلامی است و هر ضعف و سقوطی که بر قدرت این کشور عارض گردد تأمین کننده منافع و امنیت ملی ایران است. شاید بتوان تصویر لانه جاسوسی در اوج جنگ سرد را از اولین ضربه های برشمرد که از طرف ایران بر پیکر آمریکا وارد آمد و امروزی ترین ضربه نیز حملات قدرتمند موشکی ایران به عین الاسد بود که هر دو وضعیت در شکست پرستیژ بین المللی و تضعیف هژمونی آمریکا در نظام بین الملل تأثیری مهم داشتند. از این منظر به سخنان آقای ابوالفضل عمودی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گوش می‌دهیم که تحلیلی از این دست را مقصر شما شنوندگان عزیز ارائه می‌دهد.
من اگه ایزه بدید عرایزم رو تو چند بخش تقدیم میکنم، امیدوارم که قابل استفاده باشه و پذیرای نقد و نظر دوستان هم هستم. نکته اول، من یه بحثی رو در از لحاظ نظری روی خود موضوع افول آمریکا میخوام ارائه بکنم اون هم این است که و بعد از اون ابعاد این افول و تأثیرش روی جمهوری اسلامی به صورت خاص تو سطح بین المللی و در سطح منطقی. اندیشمندان تو حوزه‌های مختلفی نشانه‌های افول آمریکا رو شناسایی کردن. از افرادی که اومدن موضوع نابرابری رو در آمریکا مورد تحلیل قرار دادن و اون رو تسری دادن به کل نظام بین الملل. میدونید حتما آشنا هستید با آثار توماس پیکتی که داره در مورد سرمایه در قرن 21 اشاره می‌کنه به اینکه مجدداً نظام سرمایه برگشته به ابتدای قرن 20 و به تبعش ما یه سیکلی رو تکرار کنیم و دوباره یه نابرابری شکل گرفت که مصداق این نابرابری توسعه این نابرابری باز طبق گزارش‌های آکسفام عموماً مبتنی بر خود آمریکاست و ما تقریبا میتونیم بگیم نابرابرترین نظام اجتماعی و سیاسی رو در آمریکا شاهد هستیم. در مورد نظام آموزشی اشاره کردم به اون چیزی که جوزف نای در موردش صحبت می‌کنه. بحث‌ها در مورد نظام درمانی و بهداشتی آمریکا که خب شاهد هستیم این روزا با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا نشانه‌های دیگه‌ای از افول آمریکا رشد عیان شده. آمریکا با داشتن جمعیتی حول و حوش 300 میلیون نفر از یک مجموعه 8 میلیارد نفری امروز بالاترین میزان مبتلای کرونا و همینطور بالاترین میزان مرگ و میر رو داره و این خب یک شاخص هست برای اینکه این نظام درمانی و بهداشتی آسیب دیده و بحث‌های نشانه‌های دیگه‌ای از نشانه دیگه‌ای از افول آمریکاست. موضوع نژادپرستی ساختاری که باز نشانه اخیرش رو در ماجرای اعتراضات بعد از مرگ جورج فلوید و تیراندازی به نیک براون داشتیم که منجر شد به جنبش بلک لایوز ماتر. خب اینها هم همه نشانه‌هایی نیست که خب بحث داره اینه که نژادپرستی و ریسیزم در ساختار سیاسی آمریکا نهادینه شده و این نهادینگی امروز در هر مرحله که این اعتراضات شکل میگیره سطح بالاتری از اعتراضات رو منجر میشه و نهایتاً تا الان علارغم همه تلاشایی که تو سیستم سیاسی و اجتماعی آمریکا برای رفع تبعیض نژادی شده تا الان دیده نشد. این ادبیات دائما داره تکرار میشه با موضوع با نشانه های مختلف داره وارد این فضا میشه و ما این است که توی جریان با پایگاه اجتماعی رو میبینیم که حالا سابق بر این به عنوان کسانی که پیرو دکترین انزواگرایانه در آمریکا بودن ولی امروز با این روایت قائلن به این که آمریکا جنگ نباید بکنه، آمریکا نباید دخالت بکنه توی محیط خارجی و پول مالیات دهنده آمریکایی نباید توی مسیر خرج بشه. خب همه اینها نشون میده که محیط سیاسی آمریکا در واقع خودش تحت تأثیر موضوع افول قرار گرفته. افول آمریکا همونطور که عرض کردم خب یک روایت از افول آمریکا این نشانه‌های درونی است که دیده میشه و اثرات اجتماعی و سیاسی که داره. روایت دوم این است که خب رقبای آمریکا هم قدرت گرفتن. به یه معنا چین قدرتمند شده، نفوذ روسیه با از یک کشوری که عمدتاً حوزه فعالیتش تو محیط منطقه‌ای بوده تو اروپا سعی می‌کرد اثرگذاری بکنه، در دوره اخیر اومده تاثیرگذاریاشو برده به سمت حوزه خاورمیانه و غرب آسیا و همینطور بعد دیگر رقبا تو موضوعات خاص اقتصادی رقبایی مثلا اندونزی یا هند ظهور کردن یا رقبای دیگری تو موضوعات سیاسی و حوزه‌های علمی ظهور کردن. مجموعه اینها برای جمهوری اسلامی یک سری فرصت و یک سری تهدید می‌سازد. فرصت‌هایی که عمدتاً اصل موضوع افول برای ما یک فرصته به عنوان جمهوری اسلامی. فرصت‌ها هم از دید من تو دو سطح دسته‌بندی میشه. یکی فرصت‌هایی است که در محیط بین‌المللی ایجاد میشه. تو این چارچوب ارزم این است که در محیط بین‌المللی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر تجدید نظر طلب یا بازیگر چالشگر نظم لیبرال بین المللی شناخته میشه و ما قائلیم به این که نظم فعلی محیط بین الملل که با محوریت آمریکا شکل گرفته نظم یک جانبه و مبتنی بر عدالت نیست بلکه یک نظم ظالمانه است و باید از موضوع چند جانبه گرایی و شکل گیری یک نظم مبتنی بر عدالت و آموزه های اسلامی دفاع میکنیم. در سطح منطقی خب واقعیت اینه که ما از لحاظ قدرت حوزه فعالیت جمهوری اسلامی عمدتاً مبتنی بر فعالیت‌های حوزه منطقی خودمون تمرکز پیدا کرده. تو سطح اولیه جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان یک بازیگر منطقی شناخته میشه، یک قدرت تلاش میکنه که جایگاه مشروعی رو به عنوان قدرت بین‌المللی قدرت منطقی به خودش بده. تو این مسیر شکل دادن به قدرت منطقی جمهوری اسلامی میتونه یک در شرایطی که افول آمریکا روند خودش رو ادامه بده تقویت بشه، فرصت‌های جدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه. اشاره میکنم به عنوان نمونه بحث همکاری‌های ما و همسایگانمون که در شرایطی که افول آمریکا شکل میگیره، خب الان یکی از موانعی که در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی وجود داره دخالت‌های آمریکاست. این دخالت‌ها میتونه در شرایطی که آمریکا افول پیدا بکنه کاهش پیدا بکنه و فعالیت‌های ما توسعه همکاری هامون با همسایگانمون تقویت بشه، ظرفیت الهام بخشی جمهوری اسلامی در حوزه فکر و اندیشه، تقویت و توسعه اندیشه انقلاب اسلامی تو کشورهایی که مشابهت‌های فرهنگی، اشتراکات فرهنگی با ما دارن میتونه رشد پیدا بکنه. بخشی از تهدیدهایی که تو حوزه منطقه جمهوری اسلامی رو دوچار چالش میکنه، از جمله تهدید رژیم صهیونیستی، با افول آمریکا و افول حمایت آمریکا از این رژیم میتونه کاهش پیدا بکنه. و عرض میکنم خدمتتون که بازیگری جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر قدرت منطقه‌ای میتونه مشروعیت پیدا بکنه. اما آیا افول آمریکا برای ایران تهدیداتی میتونه داشته باشه؟ واقعیت اینه ما چون نظم فعلی بین‌المللی رو نظم عادلانه نمیدونیم، حتما از موضوع افول آمریکا استقبال میکنیم و تلاش میکنیم. از جمله حالا دیدم یکی از موضوعات پنل ها اخراج آمریکا از منطقه است که خب جزء سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی، نشانه و المانی از افول آمریکا. ولی در این حال آیا تهدیدهایی هم در این موضوع وجود داره؟ واقعیت اینه که روندهایی داره شکل میگیره که نشانه هایی از تهدید هم میتونه باشه و اینا نیاز به تدبیر داره. از جمله اونها این است که آمریکایی‌ها چون خودشون هم تو موضوعات راهبردی با موضوع افول آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنن و بخشی از اونها تو سندنویسی‌های راهبردی بهش اشاره هم میشه، راه حل‌هایی گذاشتن. این راه حل‌ها مبتنی بر تهدیداتی است. عرض می‌کنم به عنوان نمونه که روشن میشه. ببینید آمریکایی‌ها تقریبا با این نگاه مواجهن که دیگه نمیتونن حضور نظامی خودشون رو در کل مناطقی که الان حضور دارن ادامه بدن. سعی می‌کنن بخشی از این مناطق رو به نفع بخشی دیگر خالی بکنن. این چه اتفاقی میفته؟ برای این که خلأ قدرت ایجاد نشه سعی میکنن برای این یک سیاست جایگزینی طراحی. سیاست جایگزینی به عنوان نمونه تو خاورمیانه راهبرد اتحادسازی بین بعضی کشورهای عربی نزدیک به که حاکمیت مرتجع نزدیک به امریکا دارن، سعی میکنن یک ائتلاف نانوشته‌ای یا از طریق بحث معامله قرن و حالا روندی که به عنوان تطبیع الان شناخته میشه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ایجاد بکنن که بتونن یک ائتلاف مشترکی از این کشورهای عربی مرتجع با رژیم صهیونیستی شکل بدن که این ائتلاف در مقابل در شرایطی که امریکایی‌ها یک خلأ قدرت رو با افول خودشون تو منطقه ایجاد بکنن جایگزین امریکا بشه. خب شکل دادن به این روند حتما میتونه یه تهدیدی برای جمهوری اسلامی بشه و ما از موضع تهدید و چالش با اون مواجه میشیم. نمونه دیگه ای از اقداماتی که ممکنه بر اثر افول آمریکا ما شاهد باشیم در واقع این هست که امریکایی‌ها با درکی که از افول قدرت نظامی خودشون تو منطقه دارن، یکی از مناطقی که سعی میکنن ازش حضور نظامیشون رو شکل بدن اون هم بحث افغانستان هست. امروز شاهد مذاکراتی بین دولت ترامپ و جریان طالبان هستیم، جریانی که 17 سال امریکایی‌ها باش جنگیدن، امروز با فهم از افول آمریکا دارن در مورد افغانستان میپذیرند حضور و مشروعیت به جریان طالبان و به نحوی سعی میکنن از با طالبان مذاکره بکنن که بیشتر از همه هدف گذاری اولیه خروج سریع نیروهاشون از افغانستانه. البته این حضور هیچ وقت حضور مفیدی برای افغانستان نبوده، ولی با سرعت تخلیه افغانستان در واقع چالش دادن به میدان دادن به بازیگرانی است که میتونن امنیت منطقه ای رو در صورتی که به یه حاکمیت برتر دست پیدا بکنن به یه چالش تبدیل. از این جهت نوع سیاست جایگزینی امریکاست، یعنی اون اندیشه‌ای که در امریکا افول رو میپذیرد ولی راه حل‌هایی برای این افول میدهد که این راه حل‌ها برای جمهوری اسلامی مبتنی بر چالش و تهدید است. از این جهت خود موضوع افول امریکا رو من به یه فرصت صورت کلی برای جمهوری اسلامی میبینم، هم فرصت‌های جدیدی در بازیگری میده، هم فرصتی برای نشر اندیشه انقلاب اسلامی میده، هم اجازه میده که حوزه فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای همسایگانش بازیگران دیگر منطقه‌ای که تحت نفوذ آمریکا نیستن تقویت بشه. ولی راه حل‌هایی که بعضی از طرف‌های آمریکایی مثل اشاره‌ای که کردم در مورد بحث‌های خاورمیانه یا بحث‌های افغانستان، این راه حل‌های جایگزین بعضاً مبتنی بر تهدیداتی است که نیاز به تدبیر در بین سیاستگزاران جمهوری اسلامی داره که خب البته اقداماتش داره صورت میگیره. من عذرخواهی میکنم طولانی حرف زدم، ولی خب سعی کردم کل عرایضم تو این چند دقیقه ارائه کنم.
برخی اندیشمندان در تبیین مسئله افول آمریکا از این روند به عنوان پاییز قدرت هژمون آمریکا در منطقه و جهان نام می‌برند. وضعیتی که الزام به یک باز مهندسی جهان در ارتباط با نظم بین الملل را توجیه می‌نماید و به دنبال این وضعیت است که جهان پسا آمریکایی را چگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند. به واقع جهان امروز هم از آمریکا خسته شده و هم متأثر از دخالت‌های مکرر این کشور در مسائل جهانی، نفرتی جهانی از آمریکا را برانگیخته است. دکتر محمد رحیم عیوضی، استاد تمام جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شاهد، با ارائه مقاله با عنوان جمهوری اسلامی ایران و سناریوهای آینده معطوف به قدرت آمریکا بر اساس شواهد، قرائن، پیشران‌ها و روندها مسئله افول آمریکا را مورد واکاوی قرار داده و در نهایت با ارائه سناریوهای فراروی جمهوری اسلامی ایران به جمع‌بندی مطالب می‌پردازد.
نکته که هست و تعبیری که بنده دارم، امروز ما مواجه هستیم با پاییز آمریکایی. پاییز آمریکایی در واقع در برگ ریزان قدرت آمریکا در منطقه و در جهان قابل تحلیل و تفسیر هست. چرا؟ بنا به دلایلی که به هر حال امروز نظام بین‌الملل نیاز به یک بازمهندسی داره و شرایط جهانی، پیچیدگی ها و مسائل مختلف این نیاز رو بر همگان آشکار رو کنه. اوباما در بسیاری از جاها جملاتی رو داره، ترامپ جملاتی رو داره، بزرگان و اندیشمندان مهم و استراتژیست غربی جملاتی رو دارن که بعضی از اینها رو هم اشاره من میکنم که اوباما میگه امریکا باید در جایی وارد بشه که بتواند مسئله ای را حل کند، ولی مسئولیت حل تمامی مشکلات جهان به عهده امریکا. این یک قدم به عقب هست که باید بهش توجه بشه. یا مسائل دیگه، جملات دیگری رو امریکایی ها دارن، سردمدارانشون که در اینجا مورد توجه هست. اعتبار یک کشور لزوماً با قدرت نظامی حاصل نمیشه. این رو اگر بخوایم تحلیل علمی بکنیم، نکته کلیدی اینه که امروز قدرت اقتصادی امریکا در معرض یک چالش و دگرگونی جدی هست. این قدرت اقتصادی امریکا چون پشتوانه نظامی این کشور تلقی میشه، دیگه باوراها به این سمت سوی هست که امریکا نمیتواند، عرض کنم که در قدرت نظامی نمیتواند قدرت برتر و مؤثری باشد. اشاره کردم به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری که افول سیاسی امریکا اگر یک دلیل بیشتر نداشته باشد به تعبیر کافی است و اون انتخاب خود ترامپ و رهبری خود ترامپ است. تئوری یا دیدگاه افول مورویانی امریکا یا تئوری بحران ارزش‌ها در آمریکا یا بحران دربند کشیدن 80% از مردم که ناراضی در آمریکا به عنوان مخالفان و مواجهان با سیاست. اینا نکاتی است که به هر حال در این به اصطلاح سخن جزء داده‌ها و دیتاهای کلیدی است که من می‌خوام بر اساس این سناریوهایی رو بسازم. چون فرصت کمی چند پرسش کلیدی رو من مطرح کردم از این سناریوها هست و فرایندی که ما رو میرسونه به این سناریوها چند تا سوال کلیدی. سوال اول ما اینه که اساسا دلایل و انگیزه های توجه به امریکا چیست؟ پاسخ به این سوال یه نکته کلیدی داره، اونم اینه که ببینیم آیا این دلایل امریکا را همچنان مسلمان میکنه تا چه اندازه ریسک بکنه و تا چه اندازه مسیرهای رو طی بکنه. خب بر اساس عرض کنم خدمت شما این پیشران‌ها و عدم قطعیات‌ها چند تا سناریوه، من زیاد باز نمی کنم، فقط از تلاقی و از برهم آمیختگی پیشران‌ها و این عدم قطعیت‌ها این سناریو هست. اول انزوای امریکا رو ما در آینده میتونیم پیشبینی کنیم، قدرت امریکا رو در محیط آینده، این ناشی از ائتلافه. چند تا ائتلاف تو این سناریوها وجود داره که خیلی جدیه. ائتلاف اول بین روسیه، چین و ایرانه به عنوان قدرت‌هایی که هر کدام به شکلی و به گونه‌ای در رقابت با امریکا هستن. این یکی از سناریوهاست. حالا مدیریت بر این سناریو یه بحث دیگری، یا اصلا ساخت این سناریو یا تبدیل کردن این سناریو باز باید بهش توجه کنیم، چون در پیشران و عدم قطعیت ها وجود داره که باید اینجا نقش بازدارندگی داشته باشیم. تقویت مجدد امریکا در منطقه ناشی از شکلگیری ائتلاف جدیدی، باید روی اون روندهای ساخت نشده بالقوه هم توجه بشه. یه مرتبه ببینید یه پیشتانی که توی اون 10-12 تا بود ائتلاف امریکا با اونها برقرار بکنه و اون جریان جدیدی رو بازتولید بکنه. این هم پیشتان مهمی است که باید بهش بازدارندگی. پیشتان سوم ناپایداری امریکا در منطقه با توجه به ائتلاف بین قدرت‌های منطقه‌ای، کشورهایی که به هر حال مطرح هستند، پیشرانن، عامل تقویت، مثل ایران، عربستان و ترکیه، که یکی از سناریوها ائتلاف این کشورها و تبدیل شدن اون به عنوان یک امری که پاییز و خزان امریکایی رو بیشتر و گسترده‌تر انجام بده. پیشران بعدی، ببخشید، سناریوی بعدی در یک ائتلافی حول محور مقاومت، یعنی تضعیف آمریکا در منطقه ناشی از تحقق الگوی نظم مطلوب جمهوری اسلامی و محور مقاومت. این هم نقش بسیار مهم و اساسی و کلیدی رو داره. خب ما ملاحظه میکنیم در این سناریوها در آینده سه تا ائتلاف داریم. این سه تا ائتلاف، سه تا سناریو، این سه تا سناریو فرصت و تهدید توشه. یعنی ما امروز محور مقاومت یک فرصت، میتونه با این فرصت اون جریان افول امریکا رو بسترها و زمینهاش رو بیشتر کرد. و آخرین عرض کنم خدمتون که سناریویی که وجود داره خروج از امریکا و تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران هست، که این سناریو یکی از سناریوهای به اصطلاح خاص و بسیار کلیدی است که تحقق اون نیاز به برنامه‌ریزی راهبرد و نگرش آینده پژوهانه داره. من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی فشرده و خیلی به اصطلاح سنگین بحثی رو ارائه دادم و هر کدوم از اینها رو انشاءالله در بحث‌های خیلی کلان و پروژه‌هایی که در این قضایا داره کار میشه به تفصیل میشه استفاده کرد.
از جمله مسائل متنابه جهان گذشته پس از شوروی، مسئله ارائه مد هژمونی آمریکا توسط این کشور در نظام بین الملل بود که تلاش میکرد با تحمیل خود و ساختارهای منبعث از نظام لیبرال سرمایه داری به دنیا، جهان را در قبضه قدرت خود محصور نماید. با این حال هم رخداد انقلاب دینی و اسلامی در ایران این منطق را در هم شکست و هم منازعه طولانی ایران و آمریکا در تمام عرصه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و غیره باعث تحلیل قدرت این کشور حداقل در منطقه غرب آسیا گردید. از این مجرا دکتر مشتبه استوار، دانش آموخته روابط بین الملل، در مقاله‌ای با عنوان تنش و منازعه در روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی، از منظر نظریه ثبات هژمونیک این مسئله را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و می‌گوید:
همونطور که دوستان و اساتید محترم مطلع هستن، هژمونی به نوعی نظم بین‌المللی یا وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره میکنه. کشوری که دارای هژمون هست در تمامی مقوله‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی باید در سطح بالاتری نسبت به کشورهای دیگر قرار بگیره و موقعیت کشوری که دارای هژمونی جهانی هست موقعیتی مقبول در سطح جهانی. بر اساس نظریه ثبات هژمونی، آمریکا به دنبال رهبری بلا منازع در جهان. اعتقاد سیاست گذاران آمریکا بر این مبنا هست که صلح و ثبات در جهان از طریق نظام مبتنی بر هژمونی به دست میاد، نه از طریق توازن قوا. اشاره کوتاهی هم باید بکنم به روابط تاریخی ایران و آمریکا. من در این مقاله روابط ایران و آمریکا رو از منظر تاریخی به دو دوره تقسیم کردم: دوره قبل از انقلاب اسلامی، دوره بعد از انقلاب اسلامی. دوره قبل از انقلاب اسلامی رو میتونیم دوره صلح و همکاری نامگذاری بکنیم و دوره بعد از انقلاب اسلامی رو بعد از سفر شاه به آمریکا، اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام و قطع کامل روابط ایران و آمریکا میتونیم به دوره تنش و منازعه بین دو کشور اشاره کنیم. اگر یک کشوری قصد این داشته باشه که بر اساس نظریه ثبات هژمونیک اهدافش رو پیش ببره، باید سه تا مؤلفه رو داشته باشه: توانمندی مادی، اراده و تصمیم برای رهبری و اتخاذ سیاستی مبتنی بر ایدئولوژی و ارزش‌های اون کشور. در این مقاله اشاره کوتاهی هم کردیم به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا. اگر من در یک خط بخوام روش و منش سیاست خارجی آمریکا رو توضیح بدم، دولت مردان ایالات متحده آمریکا از زمانی که این کشور به استقلال رسیده سعی کردن در راستای تحقق مثلث امنیت تلاش بکنن. این مثلث امنیت سه مؤلفه داره: مسئولیت ارضی، اشاعه ارزش و سلامت اقتصادی، که تمامی دولت مردان آمریکا بعد از استقلال آمریکا سعی کردن در جهت کسب منافع ملیشون به اهداف برسن. اما اصول و موانع سیاست خارجی ایران تلفیقی از آرمانگرایی و واقع‌گرایی میتونید اشاره بکنید. اگر بعضی از مؤلفه‌ها رو که تو این ارائه مشخص کردم خدمتتون بیان کنم، ترجیح دادن ملت‌ها به دولت‌ها در روابط بین‌الملل، مبارزه با اسرائیل و دفاع همه جانبه از نهضت اسلامی فلسطین، قائل نبودن به سطوح قدرت در میان کشورها، اتخاذ شعار نشد و نقدی و اهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط بین‌الملل. اما یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و ایران میتونیم به 4 تا مؤلفه اشاره کنیم. ایران دغدغه رفع تحریم و رفع سیاست فشار آمریکا رو داره. ایران سعی میکنه که دفاع همه جانبه کنه از نهضت‌های اسلامی در جهان و دفاع از آرمان فلسطین رو انجام بده و از سوی دیگه آمریکا به دنبال اشاعه ارزش‌های آمریکاییه، به دنبال حمایت همه جانبه از اسرائیله و این موارد باعث این میشه که دولت مردان آمریکا دغدغه افول هژمونی